أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی مناسب دیدیم که ادامه همون مطالبی که روز گذشته در وصف حضرت سید الساجدین زین العابدین علیه السلام داشتیم، که دیروز به مناسبت شهادت اون حضرت بنا شد عرایزی از فضائل اون حضرت، حالات اون حضرت، مواعظ و نصایح اون حضرت که الگو باشد برای ما در عمل مطرح کنیم، راجع به اهمیتی که اون حضرت برای نماز قائل بود عرض شد و اهتمام اون حضرت به نماز، که عرض شد امام باقر علیه السلام نقل میکند از پدر بزرگوارشون که در شبانه روز 1000 رکعت نماز میخوند. در نماز به جوری مثل عبد ذلیل در مقابل یک سلطان مقتدر اینجور می ایستاد با کمال خضوع و خشوع و ادب، هیچ حرکتی نداشت، مثل یه تنه درخت، ساق درخت هیچ حرکت نمی کرد، توجهش فقط به خدا بود در نماز، به طوری که لرزه بر اندام حضرت می افتاد تو نماز، وقتی وضو می‌خواست بگیرد رنگ مبارکش تغییر می‌کرد. سوال می‌کردن آقا این چه حالی است؟ چرا این حالت به شما دست میده؟ در موقع وضو گرفتن فرمود آیا می‌دانید در مقابل چه کسی می‌خوام بایستم؟ اینها همه درس برای ماست که در نماز یه قدری توجهمون به خدا باشد، نگاهمون به این طرف و اون طرف نباشه، وسوسه های شیطانی هجوم میارد به انسان تو نماز، کنترل کنی. وقتی انسان به فکر خدا، به عظمت خدا فکر بکند، اون وسوسه ها میره کنار. حتی فرمود و کان صلاته صلات مودع، هر روز که می ایستاد نماز، در هر نمازی مثل یک آدمی که این آخرین نمازی است که تو دنیا می خونه، نماز مودع که وداع می کند با نماز. خب همین می‌بینید چقدر مؤثره انسان اینجور تو ذهنش باشد که این نمازی که من امروز دارم میخونم آخرین نمازه. خب اگر آدم فکر کند این آخرین نمازشه در تو دنیا، دارد با خدا صحبت میکنه، رو به خدا وایساده، چقدر تأثیر میگذارد در این که فقط توجهش به خدا باشد، این وسوسه ها رو بذارد کنار، دور کند از خودش. اینا بالاخره خیلی تأثیر داره. این یه وصفی از اون حضرت، اهتمامشون به نماز بود. یکی راجع به انفاقه، باز در روایات خیلی عجیب و غریب راجع به انفاقات امام سجاد در راه خدا فرمود 100 خانوار رو امام عهده‌دار بود که هزینه‌اش رو تأمین کند. هر روز صد خانوار، نه صد نفر، صد خانوار رو امام تعهد داشتن هر روز که هزینه های زندگی اونها رو براشون تأمین بکنه. این یه جهت انفاقاتشون بود. باز در یه روایتی میگه کان علی ابن الحسین علیه السلام لیخرج فی لیلت الظلماء. زین العابدین در شب تاریک از خانه میمد بیرون، فیحمل الجراب علی ظهره، در حالتی که یه همیان بزرگی به دوش میگرفت، و فیه سرر من الدنانیر و دراهم، در اون همیان سنگین که حضرت به دوش میگرفت کیسه های پول بود، درهم و دینار، گاهی طعام بود، آرد بود، غذا بود، اینا رو حضرت به دوش میگرفت و در خانه فقرا، بابن بابا، این در به اون در، اون در، امام در میزد. موقعی که یک کسی میمد در رو باز کنه، امام صورتشون هم پوشونده بودن، نمیشناخت این آقایی که میاد این کیسه درهم و دینار را میده یا قضا میده کیه. همون کسی که میامد حضرت بهش میدادن و رد میشدن، برای این که نشناسن حضرت رو. این کار شبانه حضرت هر شب در خانه های فقرا میره و قضا میبره، طعام میبره، پول میده و به طور ناشناس، به جوری که وقتی امام شهید شدند، بعد از شهادت امام که چند شب گذشت، یه اون شخصی که شبانه میمد انفاق میکرد نیامد، فقرا متوجه شدن اون کسی که شبانه میمد قضا میداد، پول میداد، امام زین العابدین بوده است. تا وقتی حضرت زنده بود و میتوانست هر شب بره، نگذاشت اینها بشناسن حضرت. وقتی شهید شد و دیگه قطع شد اون برنامه شبانه انفاق که می کردن، اینا فهمیدن که اون انفاق کننده امام زین العابدین علیه السلام بوده و خودشو معرفی نکرده. وقتی امام شهید شد، عرض کنم که لما وضع علی المغتسل، لباس حضرت رو از جسد مبارک در آوردن که غسل بدن، در اون غسال، در اون مغسل، اون جایی که میخوان غسل بدن، نگاه کردن به پشت حضرت، یه آثاری دیدن که آثار رو سوال کردن، گفتن مال همیانهای سنگینیست که هر شب به دوش میگرفته. یه برآمدگی به پشت حضرت در قسمت‌های مختلف بود که این آثار مال همیونهایی که هر شب امام همیونهای سنگین به دوش می‌گرفت در خانه فقرا، که این علامت‌ها میگه کرکب الابل، مثل سر زانوی شتر که وقتی می‌خواد بخوابد یا بلندش رو زمین می‌گذارد میشخوابه یا بلند میشه، سر زانوهای شتر برآمدگی هایی معمولا برآمدگی هایی در میاد، سر اضافه میشه. یه همچه برآمدگی هایی به پشت امام در آمده بود که فرمود آثار این همیون هاست. بالاخره اینم انفاق حضرت که طول سال هر شب به این صورت، غیر از اون صد خانه‌ای که خانواری که اداره می‌کرد، مواردی که افراد میمدن امام بهشون کمک میکرد این انفاقات اون حضرته، مواعظی که حضرت دارن اونام واقعا در ساموز برای ماست. در یه حدیث حضرت میفرماد، عرض کنم که بر میفرماد عجب تو لمن یهتمی من الطعام لمضرته، از فرمایش امام سجاده. فرمود تعجب میکنم که یک انسانی وقتی میخواد غذا بخوره بعض غذاها رو ازش اجتناب میکنه، لمضرته، میگه برام خوب نیست، یه غذاهایی رو ازش اجتناب میکنه نمیخوره، میگه برام ضرر داره. کیفلا یهتمی من الذنب لمعرته، این آدم از یه غذایی که ممکنه یه وقتی حالش به هم بزنه، کسالتی دارد بدتر بشه مثلا، از این غذا برای این ضرر پرهیز میکنه. فرمود تعجب است از این آدم، از گناه چرا پرهیز نمیکنه؟ گناهی که ضرر قطعی دارد، اونم ضرر اخروی، ضرر آخرتی، موجب عقوبت الهی، عذاب الهی، غضب خداوند، گناهی که این مضرت ها رو دارد، این انسان از یه قضایی که مختصر ضرری برای حالش دارد اجتناب میکنه، اما از گناه که اینقدر موجب عقاب و عذاب و جهنم و آتش میشه پرهیز نمی کند. کلام بلندیست. عجب تو لمن یحتمی من الطعام، پرهیز می کند از طعام، لمضرته، چون میگه برام ضرر داره. کیف لا یحتمی من الذنب لمعرته، چرا از گناه پرهیز نمی کند؟ برای خاطر اون تبعاتی که دارد، عذاب جهنم، آتش، غضب خداوند، دوری از رحمت خدا، اینها رو دارد. از گناهی که این ضررها رو داره پرهیز نمی کنه، از یه قضایی که یه خورده ضرر به حالش داره پرهیز می کنه. اینم یه کلام از امام که از کلمات ضرربار اون حضرت هست. یکی هم باز یه شخصی اومد حضور امام، امام دیدن که این گلایه دارد، از وضع زندگی روزمرش گلایه میکرد که برام سخته، همچینه، فلانه، مشکل دارم. امام به او فرمودن که مسکین ابن آدم لهو فی کل یومن ثلاث مصائب، فرمودن از مشکلات زندگی، ناراحتی، هر انسانی در هر روزی سه تا مصیبت بهش وارد میشه و اصلا فکرشو نمیکنه، به فکر اینکه چاره‌ای براش بیندیشد نیست، چون گرایه میکرد از وضع حالش. امام فرمود هر انسانی در هر روز سه تا مصیبت بهش وارد میشه. مصیبت اول، فرمود مصیبت اولش این است که یک روز، عرض کنم که، از عمرش کم شد. هر انسانی مشخصه تو دنیا چقدر زندگی میکند، برای خود ما مخفی است، معلوم نیست، ولی عند الله معلوم، چند روز باید زندگی کند. هر یه روزی که میگذرد یه روزش کم میشه. مثلا اگر 1000 روز بنا بود عمر بکند، امروز که مغرب شد و شب شد یه روزش کم شد، فردا دوباره یه روزش کم میشه. هر انسانی یک روز از عمرش که گذشت، یک روز از عمرش کم شد. فرمود اگر یه پولی داشته باشد یه درهمش کم بشه قصه میخوره، ناراحت، امروز یه درهم گم کرده، برای خاطر یه درهم که گم میکنه یا دوز میبره ناراحت میشه و قصه میخوره. برای خاطر یک دینار، یک درهم که از پولش گم شد، در حالتی که ممکنه همین امروز که یه دینار گم کرد دو دینار گیرش بیاد، جبران بشه. اما هر روز که از عمرش کم میشه، یه روز از عمر تمام شد، جاش هم نمیاد. از عمر وقتی کم شد که دیگه جا ندارد، هر روزی کم شد دیگه کم میشه تا به آخر برسه. پس مصیبت اول یک روز از عمر انسان کم میشه، یه روز که تمام میشه یه روز از عمرش کم میشه و به آخرت نزدیک میشه، در حالتی که هیچ قصه ای از این که یه روز عمرم تمام شد یه روز عمرم کم شد قصه نمیخورد. اگر یه درهم از پولش گم شد قصه میخوره، ناراحته، چرا یه درهم گم کردم، در حالی که یه درهم ممکنه ده برابرش گیرش بیاد، جاش بیاد. اما عمر که یک روز رفت دیگه امکان ندارد جاش بیاد. برای درهمی که گم میکند از عمرش کم میشه، از پولش کم میشه قصه میخوره، اما یک روز از عمرش کم میشه قصه نمیخوره، با اینکه ممکن نیست جاش تدارک بشه. این یک مصیبت اولی که هر روز به انسان میرسد، این که یک روز از عمرش کم شد. مصیبت دوم، هر روزی که روز میشه و شب میشه، عرض کنم که بله، یک روز روزیشو خورد تمام کرد. مقدر برای انسان این است که هر روزی یه روزی بهش برسه. امروز روزی که مقدر من بود رسید و گرفتم، و نهار و شام و عرض کنم که تجهیزات دیگر که آماده شده بود تمام شد، گرفتم روزیمو مصرف کردم به آخر رسوندم. یه روز روزیش رو گرفت و تمام شد، در حالتی که از دو حال خارج نیست. این هزینه‌ای که امروز مصرف کرد یا حلال، از راه حلال یا حرام. اگر از راه حلال بوده قیامت حساب دارد، فی حلالها حساب فی حرامها عقاب. یه روز روزیش رو مثلا 1000 تومن، 10000 تومن، 50000 تومن امروز مقدرش بوده، اینو گرفت تمام کرد، یه روز روزیش رو مصرف کرد، اما تبعه او هست. اگر چنانچه حلال بوده قیامت باید حساب پس بده، از کجا آوردم، چجوری خرج کردم. اگر حرام بوده عقوبت دارد. پس یه روز که از انسان میگذرد روزشو استفاده میکند، این روز روزشو گرفت مصرف کرد، اما دنبالش هست، یا حساب قیامت، پامیزان حساب باید حساب پس بدهد، این مبلغی که امروز هزینه من شد از کجا اومد، چجوری مصرف کردم. اگر حرام بوده عقوبت داره. پس اینم هر روز که از انسان میگذره روزشو مصرف میکنه، این هر روز به عهده انسان مونده، قیامت یا حساب یا عقاب. اگر حلال بود باید حسابش رو پس بده که امروز چجور مصرف کردی، از کجا آوردی این هزینه رو، این مبلغ رو، این غذا رو از کجا آوردی مصرف کردی، حساب باید پس بده. اگر حرام بوده عقوبت و جهنم. اینم دوم. پس مصیبت اول این که هر روز از او رفت یه روز از عمرش کم شد، نقص پیدا کرد، قصهشو نمیخوره، با اینکه از پور از اگر ازش بره قصه دار میشه. هر روزی که رفت مصرفش کرد چیز اون روزشو، عرض کنم که روزی اون روزشو صرف کرد، یا حسابش میموند به عهدش یا عقوبتش. فرمود اما سوم از اون دوتا مهمتره. هر روزی که از عمرش گذشت یک مرحله به قیامت نزدیک میشه. معلوم است که چند روز باید تو دنیا زندگی کند. اگر 1000 روز بود یه روزش که رفت یعنی شد 999. 2 روز رفت دوتاش کم شد. هر روزی که میره یه مرحله یه قدم به قیامت نزدیک میشه. تا این روزها تمام بشه آخرین روز دیگه مرحله آخری است که به قیامت میرسه. پس هر روزی که از عمرش کم میشه یه مرحله یه قدم به آخرت نزدیکتر میشه. خب اون وقت نتیجه نمیداند که یک قدم به بهش نزدیک شد یا یک قدم به جهنم. اگر بهشتی است هر یه روزی که کم میشد یه روز کم شد یه مرحله به بهش نزدیکتر میشه. اگر جهنمی باشد یک مرحله به جهنم نزدیک میشه. و این چه مصیبت بزرگی است که انسان نمیدوند داره به آخرتی که میره به بهش نزدیک میشه هر روز یا به جهنم. خب فرمود این مصیبت هر روز که میره از دست انسان یه همچه مصیبتی است که یه مرحله به آخرت نزدیک شد و نمیدوند یه مرحله به بهش نزدیک شده یه مرحله به جهنم. خب چقدر باید انسان فکر کند به اینکه سعی کند عاقبتش بهشت باشد تا هر روزی که کم شد از عمر به بهشت نزدیک باشد. توجه به همین مطلب امام فرمود این مصیبت بهش میرسد توجه ندارد، به این فکر نمیافتد که حساب کند که انشالله کاری بکنم هر روزی که میرم جلو یه نزدیک میشم به بهشت نزدیک بشم نه به جهنم. این از فرمایشات بسیار با ارزش امام زین العابدین علیه السلام است که فرماد هر روز که شب میشه 3 تا مصیبت به انسان میرسه و هیچ به فکر نیست که تدبیری بکند. اگر چنانچه روزیش که خورده حلال بوده آماده حسابش باشد، اگر حرام بوده نعوذ بالله آماده عذاب باشد توبه کند، یا اگر به بهش نزدیک سعی کند به بهش نزدیک بشد نه به جهنم. اینم فرمایشات اون حضرت که درسی است برای ما که انشالله این 3 تا مصیبت رو هر روز در ذهنمون باشد براش چاره بکنیم. اینم تتمه عرض کنم که بحث امروزمون که بحث اخلاقی از فرمایشات امام سجاد به مناسبت عزای اون حضرت که بود ما از فرمایشات ایشون استفاده کردیم. عرض کنم که بحث ما در اون مسئله 11 تمام شد. حالا امروز وارد میشیم در مسئله 14. بله مسئله 12 است برازم. آره مسئله 12. فرماد یک رهو لرب المال ان یطلب من الفقیر تملک ما دفعه الیه صدقه ولو مندوبه. فرماد بر این که اون کسی که زکات مالشو میده، فضل فرماد یه مقدار گندم امسال کش کرده زکات بهش تعلق گرفته، ده من گندم زکات شد، پرداخت داد به یه فقیر 10 من گندم بابت زکات. این آدم که زکات مالشو ادا کرد، 10 من گندم بهش تعلق گرفت، داد به فقیر، فرماد یک ره و له کراهت دارد برای او که از فقیر بخواد که این گندم رو برگردون به خود من، یا به طور میگه تملیک کن به من، برگردون به ملک من، یا هبه کن به من، من گندم رو دادم به شما بابت زکات، اما بیا بفروش به خودم، ازت میخرم. این فرماد مکروهه که صاحب مال که زکات رو داد پرداخت به فقیر، بعد ازش مطالبه کند که این 10 من گندم رو برگردون به ملک من، نه مجانی که مثلا بگه صدقه رو برگردون، نه میگه تملیک کن به من، مالک تو شدی، الان صدقه در ملک توست، این گندم ها رو تو مالکی، اما بیا تملیک کن به من، یا تملیک مجانی میگه هبه کن، ببخش به من، هبه کن به من، مال خودت شد، من به تو دادم، تو مالک شدی، این زکات رو بیا هبه کن به من. از او مطالبه کند هبه، یا مطالبه کند بفروش به من، من ازت میخرم گندم رو. این فرماد یک را کراهت دارد که مالک زکات صدقه ای رو که داد، زکاتی رو که داد، از اون فقیر بخواد که برگردون به ملک من، تملیک من کن، یا تملیک مجانی مثل هبه، یا تملیک با عرض کنم که قیمت که بیع باشد. یک رهو برای مالک صاحب مال که از فقیری که صدقه بش داد مطالبه کند صدقه رو تملیک به من بکن. این کراهت رو عرض کنم که هم در جواهر هم در مستمسک مرحومای حکیم همه میگن که این تقریبا حکم به کراهت یک حکمیست اجماعی، لا خلاف فیه، هیچ مخالفی ندارد، بل اتفاق علما قائل به این هستن که یک رهو برای مالک که زکات رو داد به فقیر، از فقیر بخواد که این مال رو تملیک کن به خود من، حالا تملیک مجانی مثل هبه، یا تملیک با عوض که میگه بفروش به من، پولش رو بهت میدم. این کراهت داره. عرض کردیم تقریبا اتفاقی است، همه فقها به این مسئله قائل هستند بدون شک. در مدارک میگه هذا الحکم مجمع علیه بین الاصحاب، حکم کراهت. حالا بعضی گفتن مرحوم شیخ در مبسوط قائل به تحریمه، ولی خیلی قول مشهوری نیست. اونی که مشهور میگن اتفاق روش هست همین کراهت. خب دلیل مطلب، به چه دلیل میگیم مکروه هست برای مالکی که زکات داد از فقیر بخواد اون زکات رو به ملک خودش در بیاره، به ملک مالک در بیاره؟ 2 روایت بهش تمسک میکنن و یه وجوه دیگر. اما روایت صحیحه منصور ابن حازم، قال لی ابو عبدالله، قال ابو عبدالله، نقل میکند منصور ابن حازم از امام صادق علیه السلام که امام فرمودن بله روایت 1 از باب 12 از ابواب وقوف و باب الوقوف و صدقات، جلد 19 وسائله. منصور ابن حازم قال قال ابو عبدالله علیه السلام اذا تصدق الرجل به صدقت، هرگاه شخصی صدقه ای داد، زکات مالش داد، لم یحل له ان یشتریها، براش حلال نیست که بره همون زکاتی که به فقیر داد، گندمی که به فقیر داد، بره از اون فقیر بخره. لم یحل له ان یشتریها ولا یستوهبها، براش حلال نیست که بره از فقیر طلب کند که هبه کن به من، ولا یستردها، بگه برگردون به من، الا فی میراث، فقط یه استثناء دارد، لم یحل، براش حلال نیست که برگردونه به خودش، به ملک خودش در بیارد، مگر از راه میراث، صدقه رو داد به کسی که وارث اون شخصه. اون آقا مرد، همین گندم که من داده بودم به او به عنوان صدقه به ارث به خودم برگشت. این طور نیست، چون اختیاری نیست دیگه، من به اختیار خودم به عمل که خودم در نیوردم، ارث غیر اختیاری است. اون آقا مرد، من وارثش بودم، همین گندم که من به او داده بودم صدقه برگشت به ارث به خود من رسید. این چون غیر اختیاری است، تملکی است غیر اختیاری، اشکالی ندارد، کراهت نداره. اما در غیر این صورت از فقیر بخواد که به من هبه کن یا به من بفروش، ازت میخرم پولش بهت میدم، فرمود صحیح نیست، لم یحل. روایت صحیح هست، بله، عن منصور ابن حازم قال قال ابو عبدالله علیه السلام اذا تصدق الرجل به صدقت، یک کسی زکات داد، لم یحل له ان یشتریها، براش حلال نیست که همین زکات رو از اون فقیر بخره، ولا یستوهبها، استیحاب یعنی طلب کند که هبه کند به او، ولا یستوهبها ولا یستردها، ازش بخواد که برگردون به من، تملیک کن به خود من. این لم یحل الا فی میراث، اگر به ارث بش رسید که اون تملیک غیر اختیاری است، اون اشکالی نداره، اما به اختیاری که از او بگه بفروش به من، هبه کن به من، این صحیح. عرض کنم که روایت پنجم، عرض کنم که باز مرحوم صاحب وسائل نقل کند، عن عبدالله ابن مغیره عن منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا تصدقت به صدقت، هرگاه صدقه دادی، زکاتی دادی به شخصی، لم ترجع الیک، بر نگردون به خودت، این خطاب، لم ترجع، ارجاع به خودت نده، ولم تشتره ها، نخر او رو از اون طرف، الا انتور است، مگر اینکه ارث ببری. پس باز اینجا لم ترجع الیک، ارجاع به خودت نکن که اون مال برگرده به خودت، ولم تشتره ها، نخر این مال رو از اون فقیر، اشترا نکن مگر اینکه به ارث بهت برسه. مرحوم آقای لنکرانی در این تفصیل و شریعه که توضیح میده فرمایشات امام را، اینجا فرمود این دو روایت و در وسائل به صورت دو تا روایت نقل کرده، اما در واقع اینا یه روایت، اشتباه شده است که دو تا روایت نقل شده. مرحوم صاحب وسائل تو همین باب دوازدهم عرض کنم که روایت اول، روایت منصور بن حازمه و روایت پنجم، در حالتی که ایشون فرمود یه روایت، دوتا نیست، راوی یکی منصور بن حازم، مروی و ان یکی امام، هر دو از امام صادق، محتوای کلام ولو عباراتش فرق میکنه، اما یه مطلب، همین که میفرماد اگر صدق زکات رو دادی بر نگردون به خودت، یعنی نخر ازش، نگو به اون هبه کن به من، محتوا یکی. بنابراین پس یه روایته، نه دوتا روایت. ایشون تعبیر میکند که این اشتباهی است که بگیم دو روایت، چون راوی یکی منصور ابن حازم، از یک امام، امام صادق، محتوا هم یکی است. اگر شما صدقه‌ای به کسی دادی اون مال رو بر نگردون به خودت، اون یکی میفرمود ازش نخر، بهش طلب هبه نکن، نگو بهش که هبه کن به من، اینم هم همینجور. بنابراین حالا چه یه روایت چه دوتا، علی حالن روایت مفادش یه چیز هست که میفرمود اگر چنون چه کسی مالی رو به عنوان صدقه به فقیر پرداخت، لم یحل له، براش حلال نیست که از او بخواد که این مل زعین گندم را به خود من برگردون، یا به صورت هبه تملیک من کن، یا به صورت بی بفروش به خود من. این فرمود نه، بله همین اشترا میگم صحیح نیست. حالا میگیم بله، خب نه شما تعجبه، یکی بودن تنها به تعدد کلمات نیست، اگر چون چه راوی یک، مرویان هم یکی، یک موضوع را بحث میکنن. حالا ولی اون را فرمود ازا تصدقت، اونجا گفت مثلا اعتیت دفعت، چرا؟ به فرمایش جناب عالی یقینا میشه دوتا، اما اگر چون چه یه کسی یه حرفی زد، فردا یه حرفی زد که عبارات فرق میکرد، اما مطلب یکیه، اونا نه نه اون میگن این آقا همون حرف دیروزشه، وقتی یه مطلبی رو بگید عبارت فرق بکنه میگن حرفش همون، نه تأیید.
آقای این الفاظ
روایا اینه
لفظ
امامن یا نقل؟ نه نقل به معنا، خواهی
خواهی خواهی را جمعه این هیچ بودی نداره، اگر احیانا الفاظ با انتخاب بود باشتن روایت یکی باشه،
ما میگیم یکی ایشون هم بله میگن وقتی
یعنی دو بار ما نفرمیده دو تا حدیث
نه یکیه، بله ایشون میگه نه نه یعنی میگن که ایشون ادعاش این است که این یه روایته، دو تا نقل کردن بی خود، دو تا نقل کردن، اینا باید بگن که این همون روایت منصور ابن حازم از امام صادق نقل میکند، یه وقت به اون تعبیر گفته یه وقت به این تعبیر، ولی همون یه روایت، یک روایت از امام، یعنی یه بار امام فرموده نه دو بار. بله بله این فلا علی حالن، ولی بالاخره مرحوم آقای فاضل میگه اینا یکی هن، مرحوم صبر صاحب میگه دو تا بالاخره دو تا بزرگ اون یکی دو تا گرفته این روایات رو، این یکی گرفته. عرض کنم که این حالا خیلی مهم نیست این قضیه، اصل مطلب که لم یحل حلال نیست برای مالک که زکات داد از اون فقیر بخواد که این زکاتی که به تو دادم اینو تملیک کن به خود من، یا بفروش به خود من، یا هبه کن به خود من. این دلیل مسئله که میگیم یکره. حالا لم یحل فرموده، ولی بل اتفاق علما میگن مراد حرمت نیست، لم یحل حلال نیست، میگن نکند این کار را، نه اینکه حرامه، ازش کراهت فهمیدند نه حرمت. این دلیل اول روایت. حالا جهات دیگه هم هست میگیم، معلوم شد که خیلی رو این حرمت عنایتی نبوده. ببینید حالا دلیل دیگر، یه دلیل دیگر این است که میگن که عرض کنم که در یه روایتی تعبیر میکنند که این که انسان مال رو به عنوان زکات میده، قبلا هم گفتیم این زکات مطهر ماله، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، وقتی شما زکات رو میدی مال رو تطهیر میکنید، پس این مقدار زکات مطهر ماله، پس خودش یک مال طاهری نیست، طاهر کننده ماله، یعنی یه آلودگی داره که این آلودگی رو وقتی از تو مال جدا کردیم بقیه مال پاک میشه، پس خود این یه عرض کنم که زشتی درش هست، یه نقصی درش هست. عرض کنم که خب وقتی مال اینجوره که یک اشکالی درش هست، مطهره یا آلودگی دارد که وقتی از مال جدا شد بقیه مال میشه چی؟ میشه پاک. پس این یک کثافتی توش هست. خب انسان این کثافت رو از مال بیرون کرد، دوباره به اون طرف بگد برگردون به خودم، بعد این برگردون به خودم یعنی مال آلوده رو دوباره میخوای برگردونی به خوده. این که ما گفتیم زکات رو به سادات نمیشه داد، برای همین بود که این اوساخ ماله، اوساخ مال رو نمیشه به سادات شریف داد، از این جهت گفتن به سید ندید، چون وسخ ماله، چرک آلوده است. پس چون یه همچه حالتی داره، از این جهت گفتن که برای مالک خوب نیست، لذا میگیم حرام نیست، برای اینکه خیلی شدتی نداره که بگیم حرام، میگیم این وسخ مال، وسخ مال رو بر نگردون، مکروهه. لم یحل برای همین که چرا میگیم بر نگردون، چون آلوده است، اما حرام که نیست، از این جهت قرینه میشه برای این که بگیم لم یحل یعنی مکروه است. پس غیر خود روایت که میگه لم یحل و این اوساخ ماله، اینجا میگه قرینه میشه این روایت که چون این وسخ ماله، آلودگی ماله بر نگردوند به خودش. این یه جهت هست که در روایتی هم دارد که این تشبیه میکنن، میگن مثل اینه که انسان یه غذایی رو میخوره، بعد قی میکنه، استفراغش میگیره، بره بعد همون استفراغ شده ها رو برداره بخوره، این خب آلوده است دیگه. شما مال رو، اون وسخ رو ازش بیرون کردی، آلودگی ها رو بیرون کردی، پاک شد مال، اون وسخ رو برگردونی تو ما، مثل است که مالی غذایی رو که خورده قی کرده بره برگردوند به خودش. تو روایت هم اینجور داره، در یه صحیحه حلبی است فرمود انما، تو روایت انما مثل الذی یرجع فی صدقته یا یرجع، اونی که بر میگردونه مال را که صدقه داده، کل الذی یرجع فی قیعه، مثل آدمی است که رجوع میکند به اونی که قی کرده. چی در روایت تشبیه کردن؟ مثل این است که اون چرا که قی میکنه برگرده همون رو بخورد. خب این تنفر داره ازش. بنابراین اون چرا که شما به صورت صدقه که وسخ مال بود، آلودگی مال بود، رد کردید، دیگه بر نگردونید به خودتون. این یه روایته، یه بچه. پس دلیل مطلبی که روایت، یکی هم این وجه که این زکات وسخ ماله و صلاح نیست که دوباره این رو برگردوند به مالش. یه جهت سوم هم گفتن که یه جهت دیگه هم برای من این است که وقتی شما این صدقه رو دادید به فقیر، 10 منگندون بابت زکات بهش دادید، بعد بهش بگید که این رو بفروش به من، چقدر میخری؟ ممکنه این خریدار با قیمت پایین تر بخره. زکات رو یه من 10 تومن به این داد، حالا که میگه برگردون به خودم، میخواد ارزون تر بخره. اون طرف هم فقیر، 10 من زکات این بهش داده، حیا میکند بگه نه من این قیمت نمیدم، ممکنه به مبلغ کمتر برگردوند به مالک. 10 من گندم هر منی 1000 تومن من بهش دادم، حالا میخوام ازش بخرم هن منی 500 تومن. این صحیح نیست. معمولا وقتی به خود فقیر میگه برگردون بفروش به خود من، اون خجالت میکشه، حیا میکند به قیمت بازار و به قیمت روز، میخواد قیمت ارزونتر. این باعث این میشد که در واقع 10 من گندم من دادم به این، 1 من 10,000 تومن مثلا، حالا ازش میخوام بخرم به قیمت 5,000 تومن مثلا، 8,000 تومن. این در نتیجه میشد که اون زکات که بهش دادم یه مقدارشو دارم برمیگردونم به خودم، قیمت ارزونتر داره میخره. مثل این است که پا اون حساب کردیم 100,000 تومن، حالا ازش میخرم 50,000 تومن. مثل این که 50,000 تومن اون صدقه که بهش دادم را دارم برمیگردونم به خودم. از این جهت گفتن کراهت داره. پس وجه کراهت یکی از این 3 جهته. بله، روایت یکم این 2 وجهی که گفته شد. بنابراین مجموعاً فقها فتوا میدن به کراهت این. حرمت نمیگن برای همین جهت که خیلی دلیل محکمی نداره که بگیم. نه نه، سند روایات هم مشکلی، هر دو صحیح هست. خب این یه مسئله، آتت بعد مسئله دیگه. صلی الله علیه و سلم.